بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم میرزای قمی قدس سره که نظر ایشون این است که باید در باب حجیت ظواهر تفصیل بدیم بین من قصد افهام و من لا یقصد افهام. و ایشون دو مدعا دارن، یک مدعا مدعای کبرویه و اون این که کلام و ظواهر کلام برای غیر من قصد افهام و حجیت نداره. این بحث کبروی رو اشکالاتش رو بیان کردیم و تمام شد. یک ادعای صغروی دارن و اون این است که می‌فرمایان اصلا کلام برای غیر من قصد افهام و ظهوری نداره، ظهوری ندارد تا بخواهیم بگیم حجیت داره. اون وقت برای این ادعای صغروی دلیل آوردن که این روایاتی که از ائمه معصومین علیهم السلام به ما رسیده، اون طوری که از خود ائمه علیهم السلام صادر شده به ما نرسیده، بلکه این روایات مقطعتن رسیده. در این روایات تقطیع صورت گرفته، مثلا کلامی رو امام فرموده، راوی آمده یه قسمتش رو ذکر کرده، یا هر قسمتی رو در یک باب مناسب خودش ذکر کرده. بنابراین چون تقطیع صورت گرفته، ما الان یک قسمت از کلام که به ما برسد، اینجا احتمال میدیم که برخلاف این ظاهر اراده شده، احتمال میدیم در اون قسمتی که به ما نرسیده و تقطیع شده قرینه‌ای بوده برخلاف اون چه که این کلام ظهور در او داره. و اگر بفرمایی اصالت و عدم القرینه را در اینجا جاری میکنیم، ایشون در جواب گفتن که اصالت و عدم القرینه را در جایی که شک در وجود قرینه داریم جاری میشه. اصلا نمیدونیم آیا قرینه موجوده یا موجود نیست، اما در قرینیت موجود اگر ما شک بکنیم، اینجا دیگه اصالت و عدم القرینه جریان نداره و ما نحن فی از این قبیله. یعنی ما شک داریم در قرینیت موجود، بگیم یک چیزی بوده تقطیع شده به ما نرسیده و ما احتمال میدیم که اون شیء موجود قرینیت داشته باشه، و در این موارد که ما در قرینیت موجود شک میکنیم، اینجا دیگه اصالت و عدم القرینه جریان نداره. این ادعای صغروی مرحوم میرزای قمیه که خلاصش این شد در روایات ائمه علیهم السلام تقطیع پیدا شده و این تقطیع مانع است از این که بقیه، یعنی اون چه که به دست ما رسیده، ظهوری برای اونها منعقد بشه، لذا اصلا ظهوری در کار نیست. اون ادعای کبروی مرحوم میرزا هم در قرآن جاری بود و هم در روایات. بله؟ نه، ما یقین داریم تقطیع شده. حالا عرض می‌کنیم این رو، این مقدار رو ما اجمالا می‌دونیم، یه کلامی که راوی میاد برای ما نقل میکنه در یک موردی یه قسمتش رو نقل کرده، در مورد دیگر قسمت دیگرش رو نقل کرده، در یه مجلسی امام چند مطلب رو فرمودن، راوی به یک مناسبتی یه قسمتش رو میاد نقل میکنه. این طور نیست که همه اون مطلبی که در مجلس واحد امام علیه السلام فرمودن همه اون مطلب رو نقل بکنه. یعنی ما علم اجمالی داریم به تقسیم. چرا دیگه؟ ما علم اجمالی داریم به تقسیم، یعنی یقین داریم که هر راوی همانطوری که یقین داریم که اکثر این روایاتی که رواق نقل کردن، نقل به معنا کردن، نیامدن این الفاظ صادره از امام علیه السلام رو نقل بکنن، همانطوری که این رو میدونیم علم اجمالی به تقطی هم داریم ما. حالا که علم اجمالی داریم به تقطی، مثل این که فرض کنید الان من بخوام یه قضیه، یه نقل قولی رو از یک بزرگی برای شما نقل بکنم، فرض کنید او 5 مطلب فرموده، من بیام 3 مطلبش رو ذکر بکنم، این 3 مطلب براش ظهور منعقد نمیشه، چون احتمال میدید شما در اون 2 مطلب دیگری که نیاوردن یک قرینه‌ای برخلاف ظاهر این 3 مطلب در اون موجود بوده، احتمال قرینیت موجود رو ما میدیم. نمیتونیم بگیم از عدم تقطیعه، یقین داریم به تقطیع. حالا در خصوص این روایت یقین نداریم، اما علم اجمالی به وقوع تقطیع در روایات صادره از معصومین علیه السلام، این علم اجمالی در کاره. بله؟ نمیشه. نه بله دیگه، میرزای قمی همین رو میخواد بگه. نه همینه، بله، تمام روایات عرض کردم روی نظریه میرزا، قرآن روایات از درجه اعتبار ساقط میشود از باب ظن خاص، چون ما الان امارات رو که شروع کردیم، امارات یعنی ظنون خاصه، اولین ظن خاص رو چی قرار دادیم؟ ظواهر قرار دادیم. حالا میرزا مخالف میگه این ظواهر حجتون من باب ظن الخاص، اما برای کی حجیت داره؟ لمن قصد افهامه. اما ما که در اون زمان نبودیم و غیر مقصودین بل افهام هستیم، برای ما این ظواهر از باب ظن خاص حجت نیست. اون وقت روز توضیح دادن، حالا امروز هم میرسیم به این قسمت کلام میرزا که ایشون میفرماد ما باید از راه انصداد و از راه ظن مطلق اینها رو حجت بدانیم. یعنی حالا در این قسمت آخر کلام میرزا خود این رو توضیح میدیم. حالا اینجا رو خوب دقت بفرمایید. پس ببینید میرزا ادعای تقطیع داره، میفرماد همون کلامی که از امام در زمان صدور صادر شده، اون کلام عین اون کلام به دست ما نرسیده، تقطیع در او واقع شده و اون چه که نرسیده ممکن است یک قرینیتی در او برای اراده خلاف ظاهر نسبت به اون چه که رسیده باشه. در اینجا مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مصباح الاصول جلد دوم صفحه 120 به بعد، ایشون می‌فرمایند بله ما تقطیع رو قبول داریم، ولیکن تقطیع چون به دست افرادی واقع شده که عارف به اسلوب کلامن، اسلوب کلام عربی رو اینها عارف به او هستن و انسانهایی بودن که اهل ورع در دین بودن. اگر واقعا میدیدن در اون چه که میخوام نیاورن یک قرینیتی برخلاف اون چه که دارن میارن هست، ورعشون اجازه نمیداد که او رو ذکر نکنن. افرادی بودن خودشون اهل فن بودن، عارف به کلام عربی بودن، متورع در دین بودن، میدونستن آقا این قسمت به این قسمت ارتباطی نداره. اگر تقطیع رو یه افراد غیر متورع در دین انجام بدن یا افرادی که عارف به اسلوب کلام عربی نباشن انجام بدن، خب این اشکال شما مرحوم میرزا وارده. اما ایشون اسم میبره مثل مرحوم خلیلی یا اصحاب جوامع حدیثی ما، مرحوم شیخ در تهذیب، صدوق و همچنین دیگران متأخرینی که بعد از اینها آمدن، صاحب وسائل، که البته اینها رو دیگه ایشون اسم نمیبره، فقط میفرماد کلینی و امثال کلینی، اینا اگر آمدن تقطیعی رو انجام دادن، ما یقین داریم به این که اون چرا که نیاوردن در او قرینیتی بر اون چه که آوردن نیست. فرمودن اینها مثل مرحوم کلینی و دیگران، اینا آمدن هر قسمتی از یک روایت رو بردن در اون باب مناسب با اون روایت، روات و اصحاب ائمه علیهم السلام گاهی تشرف پیدا می‌کردند، یعنی وقتی تشرف پیدا می‌کردند خدمت امام، امام در یه مجلس واحد ممکن بود 10 تا مطلب مربوط به 10 باب فقهی بیان بکنن. خب اینا رو آوردن هر کدوم در اون محل مناسب خودش قرار دادن، یقین داشتن اون مسئله دوم ارتباطی به مسئله اولا نداره. مثل این که الان اگر کسی از یک مرجع تقلیدی یک استفتاری کنه، در استفتای خودی 10 تا سوال بیاره، یه سوال مربوط به باب صلات، یه سوال مربوط به باب حج، یه سوال، خب بعد این سوال کننده بیاد یه کتابی رو تنظیم بکنه و هر سوالی رو در باب مناسب قرار بده، این تقطیع هست. اما اشکالی نداره این تقطیع، این تقطیع مخل به ظهور روایت نیست و موجب عدم انعقاد ظهور نمیشه. و بعد در آخر فرمودن و لولا ذالک، اگر ما این حرف رو نزنیم، خب لازم الفهم من اول کتاب الکافی الى آخره لاستنباط مسئله واحده. می فرماید اگر ما این حرف رو در اینجا نزنیم، یه تالیفاتت داره، تالیفاتتش این است که اگر یه فقیهی بخواهد استنباط بکنه برای یک مسئله واحده از اول کتاب کافی تا آخر کتاب کافی رو باید فهم کنه، ببینه آیا در قسمت‌های دیگر قرینه‌ای برخلاف این ظاهر وجود داره یا نداره، در حالی که نه کسی گفته چنین چیزی لازمه و نه چنین چیزی محقق شده و نه امکان تحققش وجود داره. بنابراین ایشون در این جراحی به تقطیع اینطور فرمودن. اینجا مناسب ما این نکته را عرض بکنیم، نباشه، ولی خب عارف به این بوده، حالا عرض میکنم، از دیگه دیگه اجازه بده عرض میکنم نسبت به کتاب وسائل و شیعه مرحوم شیخ قره عاملی یکی از اشکالاتی که به این کتاب بزرگان وارد می کنن مرحوم والد ما رضوان الله علیه مکرر این رو می فرمودن و استادشون مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه روی معنا خیلی تکیه داشتن و اون این است که می گفتن که کتاب وسائل و شیعه یکی از اشکالاتش این است که درش تقطیع صورت گرفته. این روایتی که در این باب صاحب وسائل آورده این روایت قسمت‌های دیگری داره که اون قسمت‌های دیگرش رو صاحب وسائل در ابواب دیگر آورده و نظر شریفشون این بود که تقطیع این چنینی مخل به فهم روایته و لذا گاهی می فرمودن روایت رو باید بریم اصلش رو از کتب اربعه بگیریم. حالا صاحب وسائل روایاتی رو که در کتاب وسائل آورده مدارکش در 80 کتاب رواییه، باید رفت سراغ اون منابع اصلی، باید رفت سراغ اون مدارک اصلی و لذا اینها معتقد بودن که تقطیع مخله. این عبارت مرحوم آقای خویی در اینجا ایشون می‌فرمان نه، تقطیع وقتی از کسی صادر میشه که خودش عارف به حدیثه، عارف به اسلوب کلام عربیه، میدونه این زید به این صدر ارتباطی نداره چه اشکالی داره. و در حقیقت میشه گفت، خوب این که عرض میکنم دقت بفرمایید، میشه گفت که یکی از نقاط افتراق بین مرحوم آقای بروجردی و تلامذه‌شون و مرحوم آقای خویی در همین معناست که ایشون یعنی مرحوم آقای بروجردی و اینها میفرمان تقطیع مخلون و باید رفت سراغ اصل اون روایت، منبع اصلی اون روایت، اما ایشون میفرمایند نه، تقطیع غیر مخله. حالا آیا اون چرا که مرحوم آقای خویی فرمودن در خصوص وسائل این رو قبول دارن یا نه؟ عبارتی که در مصباح الاصول دارن می‌فرمان کلینی و امثال کلینی، که امثال کلینی شامل عرض می‌شود که کتاب وسائل هم میشه. ایشون می‌خوان بفرمان نه، تقطیع در اینها غیر مخل و اشکالی رو ایجاب نمی‌کنه و ظاهرا حق با ایشون باشه، یعنی مطلبی که ایشون فرمودن مطابق با تحقیقه. برای این که اگر در یک جواب و در یک روایتی مطالب متعدده باشه، اونم مربوط به ابواب متفرقه، اینجا وجهی نداره به این که باید کل روایت آورده بشه. کتاب صاحب وسائل، این نکته رو البته آقایون دیگه در بحث خارج فعل بهش رسیدن، کتاب صاحب وسائل قبل از این که یک کتاب حدیثی باشه چه کتابیه؟ بله، کتاب فقهیه، یعنی اشبه به فقه تا حدیث. ایشون میخواسته از روایات استنباط بکنه و از ایجاد احکام شرعیه رو به دست بیاره و لذا در هر بابی هم که وارد میشه اون عنوانی که برای اون باب ذکر کرده غالباً فتوای خود ایشونه، یعنی همون عنوانی که برای باب ذکر فرموده همون عنوان فتوای ایشونه و روایاتی هم که ذکر میکنه برای این است که میخواد اثبات بکنه اون فتوا رو. لذا اشبه به فقه هست تا حدیث، اما خود همین قرینه میشود بر اینکه صاحب مسائل تبحر داشته، دقت داشته، متوجه این بوده که این زیر روایت و صدر روایت ارتباطی نداره. خب ما نمیتونیم بگیم آقا به مجرد این که تقطی وارد شد این تقطی مخله. اما نکته که در اینجا ما میخوایم بیان بکنیم اینه، میرزای قمی بحثش در تقطیعه در این جوامع حدیثی متأخره نیست، بحثش در این است که خود اون کلامی که امام در اون مجلس فرموده همان راوی اول نیامده تمامش رو برای ما نقل بکنه. خوبی رو دقت بفرمایی، راوی اول آمده بخشی از کلام امام معصوم رو نقل کرده، در نتیجه کلام امام مجموعاً برای راوی اول که مخاطب بوده مسعود بن ابهام بوده حجتون، برای دومی که راوی اول میخواد به دومی نقل بکنه تقطیع واقع شده، برای دومی از حیث اینکه تقطیع واقع شده این دیگه ظهوری منعقد نمیشه. آیا ما میتونیم بگیم که این جوابی که مرحوم آقای خویی دادن در اون زمان هم پیاده میشه؟ یعنی بگیم خب آقا راوی اول از حیث این که عارضه به اسلوب کلام بوده همش رو نقل نکرده؟ ظاهر این است که فرقی نمی کنه. ما وقتی میگیم که آقا تقطیع اشکالی نداره و سرش هم همینه که اون کسی که انجام میده عارفه، فرق نمی کنه در این کتب حدیثی متأخره باشه یا کتب حدیثی اول یا اون اصول اربعمئه باشه یا قبل از این اصول اربعمئه اگر کتاب های دیگری هم بوده، بنابراین ظاهر همینه که فرقی وجود نداره. پس تقطیع این اشکالم در این بحث روشن شد که اینی که نسبت به کتاب وسائل شیعه اشکال تقطیع میشه و شاید در بعضی از محافل بحثی و علمی این رو از ارسال مسلمات میدونن که از اشکالات مسلم الورود بر مرحوم صاحب وسائل این اشکاله. نه، این با همین بیانی که مرحوم آقای خویی فرمودن جوابش داده میشه. خاصا اولا استنساق نقل به معنا، خب بله گاهی قد در استنساق به جای او واب آوردن، اینا هست، این احتمالات هم داده هست، ولی اینا جلوی ظهور رو نمیگیره. ما نمیگیم فهمشون حجت داره، ما میگیم این نه، میگیم اینا چون آدمایی بودن که مثل اینکه شما این، من حالا این تشبیه رو من میگم، میگید آقا این که داره برای ما کلام عربی رو نقل میکنه، فرض کنید ممکن است که به جای این که او بگوید امام مثلا فرموده است که، عرض میشود که اون روایتی که در اول مکاتب محرمه هست، مثلا امام فرموده ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یا در بعضی نقلا داره ان الله اذا حرم عرض اکل شیئا، در بعضی داره ان اذا حرم شیئا اذا حرم اکل شیئا. حالا ما بگیم که آقا ممکنه که امام به جای اکل گفته حرم کل شیئا، خب
شما چه چیزایی وجود داره که این احتمالات رو دفع بکنید؟ میگید آقا این آقا خودش عرب بوده، وقتی عربی رو شنیده همونطور عربی هم برای ما نقل کرده. تمام این احتمالات رو بگذارید کنار. یعنی ما نمیخوایم بگیم فهم حجته، میخوایم بگیم که آقا این قسمت به حسب استنباط راوی مستقل نبوده، به حسب اسلوب کلام عربی مستقله. یه وقتی هست که بله، الان هیچ فقیهی نمیگه آقا فهم علما برای ما حجت، ابدا. استنباط علما برای ما حجت، خیر. اینجا نمیخوام این رو بگیم، میخوام بگیم آقا این کلینی عارف به کلام عربیه، میدونه به حسب واقعا همین بوده که این قسمت به این قسمت ارتباطی نداره. اگر این بود می آورد، اگر این بود می آورد. آخه این طور نیست که اینا رو فقط ما بدونیم و اونا نمی دونستن. نه ببینید اینا، ببینید اینا، مثل این که عرض کردم الان شما وقتی حضور یه مرجع تقلیدی میرید یه سؤالی میکنید، ایشون در جواب چند تا مطلب رو بیان میکنن که اونی که مرتبطه به سؤال شماست یکی از ایناست. حالا در جواب میرید همون رو نقل میکنید. چه فرقی میکنه؟ میدونم الان که داره برای شما نقل میکنه شما میگید برای ما میگی، پس بگیم آقا این برای ما اعتبار نداره، تو همش ذکر نکردی. شما در ظهور که دیگه بحث استنباطی نیست که الان بگیم آقا ما میخوایم به فتوای مرجع عمل بکنیم، شما همش رو برامون نقل نکردین، که در حالی که عقلا هیچ حرفی نمیزنن. خب یه جواب دومی هم ما عرض بکنیم به مرحوم میرزا. جواب دوم از میرزا این است که شما تقدیر رو مانع از انعقاد ظهور گرفتید، در حالی که تقدیر از اصل ظهور مانعیت نداره. بله تقطی برای ما لزوم فحص میاره، فحص مقدار الامکان. پس شما دلیلتون با مدعاتون سازگاری نداره. مدعا عدم و انعقاد ظهوره، عدم و انعقاد ظهوره، کلامش مجمل. تقطی چنین مدعایی رو اثبات نمی کنه. تقطی میگه آقا این کلام که ظهور داره ممکنه در یه چیزی قرینه و خلافش باشه. خب باید فحص کنید ببینید آیا چیز دیگری قرینیت داره یا قرینیت نداره. اینجا آخرین نکته هم که عرض بکنید این است که حالا این راضی به قسمت سقرادیه از کلام مرحوم میرزای قمی. پس سقرای کلام میرزا باطل شد. ما تا اینجا کلام میرزا رو از جهت کبرا و صغرا بررسی کردیم، بطلان شوشن شد. مرحوم میرزا یه ادعای دیگه هم داره. ادعاش این است که ما به اون چی که در کتاب و سنت هست باید به عنوان ظن مطلق عمل کنیم، دیگه به عنوان ظن خاص نمیشه عمل کرد. اشکالی که در اینجا داریم این است که لو سلمنا تفصیل میرزا رو، یعنی ما بیاییم بگیم دلیل میرزا بر مدعاش تمامه، باید بین من قصد و غیر من قصد فرق گذاشت. اگر بپذیریم تفصیل میرزا صحیحه، اما نتیجه که گرفته صحیح نیست. نتیجه که میرزا گرفته که ما آیات و روایات رو از باب انصداب و از باب ظن مطلق ما بهش عمل کنیم درستی. چرا؟ برای اینکه اون روز هم عرض کردیم، اولا در طبق اون بیانی که والد ما رضوان الله علیه در اون کتاب سیدی کامل دارن، بین مخاطب و بین من قصد افهامو هم وجود داره. اینطور نیست که بگیم آقا مخاطب یعنی من قصد افهامو و غیر مخاطب یعنی غیر من قصد افهامو، نه. بلکه ما هم که در اون زمان نبودیم، ما هم مقصود به افهام بودیم. ولو ما مخاطب نبودیم اما مقصود بالافهام بودیم. بین عنوان مخاطب و عنوان مقصود بالافهام عموم و خصوص من وجه. ممکنه یک کسی مخاطب باشه مقصود بالافهام نباشه. به زید میگیم زید برو این حرف رو به فلانی بگو، به زید نمیخوایم حالی کنیم، میخوایم به فلانی حرف رو تفصیل بکنیم. ممکنه یک کسی مقصود بالافهام باشه مخاطب نباشه، مثل ماها. ماها در زمان ائمه نبودیم، مخاطب نبودیم در اون زمان، اما اون زمان مقدری رو که امام فرموده برای ما هم قصد تفهیم داشته امام. بله؟ ولی مقصود بالافهام نیست در اون مثال اول. بله؟ در مثال اول از زیدون مخاطبون ولم یکن مقصودن بالافهام. مقصود بالافهام چیه؟ امر. در اینجا بگیم که آقا ما مخاطب نبودیم در زمان صدور روایات اما مقصود ابهام بود. و عمده مطلب همینه، یعنی عمده مطلب این است که این روایات صادره از ائمه معصومین علیهم السلام ما نسبت به این روایات مقصود به ابهام بودیم. شاهدش چیه؟ شاهدش ترغیبی است که ائمه نسبت به حفظ حدیث، نشر حدیث، تکثیر حدیث، عرض می شود ضبط حدیث، ثوابهایی که برای ضبط حدیث بوده، اینها ترغیب می کردن. خب واقعا اگر مقصود به ابهام همون مخاطبین بودن دیگه این ترغیب ها معنا ندارد. این ترغیب نسبت به حفظ روایات و ضبط روایات و ترغیب در اینها خودش قوی ترین شاهده بر این است که علاوه بر اینکه اونا مقصود به الابهام بودن، ماها هم مقصود به الابهام بودیم. لذا این نتیجه هم که مرحوم میرزا گرفته نتیجه درستی نیست. تا اینجا کلام و تفصیل مرحوم میرزا هم بحثش تمام شد. فردا انشاءالله راجع به بحث تفصیل بین ظواهر قرآن و غیر ظواهر قرآن که اخباری ها قائل هستند شروع میکنیم. کفایه رو ببینید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.